ساعت 6 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها و گفتگو و گزارش این ساعت. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در سومالی به کشته شدن دست کم 15 تن منجر شده است. دادستان اردبیل از کشف یک بسته انفجاری در روستای گلشن انبران خبر داد. و یک نماینده مجلس از بازداشت 40 تن در آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش خبر داد. در آغاز خبرها. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو، پایتخت سومالی، در روز سه‌شنبه دست کم 15 تن کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های سومالی، شمار تلفات احتمالاً افزایش خواهد یافت. گروه الشباب که مرتبط با القاعده است، مسئولیت این انفجار را بلافاصله بر عهده گرفت. یک هفته پیش نیز مردان مسلح به یک رستوران در پایتخت سومالی هجوم بردند و در پی گروگانگیری و درگیری مسلحانه با پلیس دست کم 31 تن در آن حمله کشته شدند. در ایران ناصر عتباطی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل روز سه‌شنبه از کشف یک بسته انفجاری در روستای گلشن انبران در دو روز پیش خبر داد. به گفته این مقام قضایی این بسته انفجاری در پی رصد رفت و آمدهای مشکوک در این منطقه در نزدیکی مرز ایران با جمهوری آذربایجان کشف شد. به گفته دادستان اردبیل این بسته انفجاری که وزنی حدود 2 کیلوگرم داشت توسط نیروهای سپاه خنثی شده است. دادستان اردبیل گفت هنوز هیچ فردی در این ارتباط بازداشت نشده است. روستای انبران گلشن در شهرستان نمین با بیش از 700 نفر جمعیت از جمله روستاهای سنی نشین استان اردبیل است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن در استان آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. به گفته او این افراد در پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای قاضی پور همچنین گفت از این افراد تسلیحات کشف شده و آنها قصد انجام عملیات در شهرهای قدر را داشتند. از زمان وقوع 2 حمله در روز 17 خرداد در تهران، گزارش‌های متعددی از بازداشت یا انهدام گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده‌اند در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. حملات تهران 17 کشته بر جای گذاشت. در همین حال روز سه‌شنبه معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد در زمان آن حملات یک گروه هم در قم دستگیر شدند. به گفته احمد جمالی، شهر قم یکی از اهداف اصلی گروه داعش است. و اکنون یک گفتگو. در پی انتشار اسنادی جدید از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره رویدادهای سال 1332 ایران، مسئله نقش آیت الله کاشانی در سقوط دولت محمد مصدق به موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. برخی کاربران با استناد به این اسناد می‌گویند همکاری آیت الله کاشانی با آمریکایی‌ها از علیه نخست وزیر وقت محمد مصدق فاش شده است. اما برخی پژوهشگران هم می‌گویند این موضوع تازه‌ای نیست و پیشتر هم در اسناد و مدارک سازمان CIA و خاطرات عوامل این رویداد به نقش آیت الله کاشانی اشاره شده است. با این وصف در اسناد تازه چه نکته تازه‌ای وجود دارد؟ کیوان حسینی این سوال را با عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه و استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای آمریکا در میان گذاشته است.
هرچه اسناد بیشتر در بیاد، اطلاعات ما در مورد همه این مسائل از جمله نقشه‌شون بیشتر میشه، ولی به هیچ وجه ابعاد همکاری آقای کاشانی با زاهدی و نزدیکیش با زاهدی و مخالفت جدیش با مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در روز 28 مرداد به گمان من بر هیچ کس جز طرفداران پروپاقرص آقای کاشانی پوشیده نبود.
حالا با این وصف این اسناد تازه چه اطلاعات جدیدی رو اضافه می‌کنند؟ احتمالاً در حوزه‌های مختلف مربوط به سال 32 اطلاعات اضافه میشه. بعد نیست اول از همه از خود آیت الله کاشانی شروع بکنیم. آیا الان چیزای تازه‌ای می‌دونیم درباره ایشون؟
جزئیات فراوانی در مورد ابعاد همکاری ایشون هم با سفارت آمریکا، هم با آقای زاهدی و طرفداران آقای زاهدی، همدلیشون با اردشیر زاهدی. اینو ما قبلا هم میدونستیم، در کتاب نگاهی به شاه هم هست که اردشیر زاهدی در زمانی که فراری بود و نگران این بود که دولت دکتر مصدق بازداشتش بکنه، مدتی در منزل آقای کاشانی پنهان بود. یعنی این مسئله عجیب غریبی نیست. اونایی که این اطلاعات رو نداشتن خب براشون یک کمی تازگی داره، و اونها که مثل رژیم جمهوری اسلامی از کاشانی بوتی ساختن در مبارزه استعماری به اصطلاح خودشون و بوتی ساختن در اینکه نفت رو در واقع او ملی کرد، اونها خب یک کمی براشون سنگین این ماجرا و حالا حتما دست به کار خواهند شد که تخطیه بکنن این اسناد رو به یک روایت تازه‌ای برای تطهیر او ایجاد بکنن. ولی کلیات این ماجرا کاملا دانسته بود. جزئیات مهمی هم در مورد این قضیه و هم در مورد مسائل دیگه در این اسناد هست که قابل تأمل و قابل توجه هستن.
و در ادامه این اسناد تازه که شما مطالعه کردید، آیا نکته به خصوص و تازه‌ای هستش که الان بخوایم دربارش صحبت بکنیم؟ هیچ یافته جدیدی رو میتونیم از این اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا داشته باشیم که شما الان بخواید درباره صحبت بکنید؟
ببینید این اسناد 1000 صفحه است، 375 سند هست که من بیش از نصفشون رو الان خوندم. این اسناد اولا همه اسناد برخلاف گمان اکثر مردم نیست. برخی از مهمترین اسناد که میتونه بعضی سوالهای پیچیده رو جواب بده هنوز چاپ نشده و به یک روایتی از بین رفته، یعنی تمام گزارش‌های عملیاتی CIA در مرداد در ایران به غیر از 7 تاش هیچ کدوم در دسترس نیست. اینا نزدیک 100 تا گزارش از ظاهراً 100 تا تلگراف است، 7 تاش توی این اسناد هست. به همین خاطر هنوز اسناد دیده نشده زیاد است، ولی ابعاد فعالیت‌های CIA در ایران، ابعاد تنش‌هایی که در درون دولت آمریکا وجود داشته، یعنی دوباره همه فقط به فکر کاشانی هستن، ولی اسنادی که میخونید میبینید چقدر در درون دولت آمریکا مثلا بین CIA و وزارت امور خارجه از 1951 اختلاف نظر است که با مصدق چه باید کرد. CIA میگه که بریم در جهت مثلا تبلیغ علیهش، وزارت امور خارجه میگه که تبلیغ علیه مصدق نمیتونید بکنید، اون خیلی شهرتش خوبه، هرچی هم چیز بکنید گره بر باد میزدین. یعنی جزئیات بسیار مهمی در این قضیه است، ولی در کل اگر این باور رو پذیرفته بودید قبلش که آمریکا با کمک انگلیس تلاشی برای برانداختن مصدق کرد، در این حد این اسناد چیز تازه‌ای بهش اضافه نمی‌کنه. جزئیات اضافه می‌کنه، قوام دانش ما رو فزونی می‌بخشه، ولی اساس کار اگر این رو پذیرفته بودید چیز تازه‌ای نداره.
حالا یکی از این جزئیاتی که خیلی‌ها دوست دارن فکر می‌کنم بدونن دوره برمیگرده به آقای کاشانی، ولی فکر می‌کنم یکی از ابعادیه که به هر حال جذابیت زیادی دست کم برای افکار عمومی داره، و اونم این هستش که آقای گازیروفسکی توی کتابش نوشته که یه مأمور CIA بهش گفته که اینها پول دادن به آقای کاشانی. چون به هر حال اگر حالا آقای کاشانی از روی یک سری دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید با مصدق دشمن شده باشه، این یه معنی داره. اگر ایشون پول گرفته باشه یا واسطه شده باشه برای اینکه پول سازمان CIA برسه به دست هوادارانشون و تظاهرات ساختگی درست کنن در 28 مرداد، برای عده یه معنی دیگه ای داره. حالا چه آنچه که در کتاب آقای گازیروفسکی اومده تا چند اندازه قابل استناد هست، و چه اصولا آیا در این اسناد هیچ اشاره‌ای شده به اینکه آقای کاشانی پولی گرفته از آمریکایی‌ها؟
بله، اشاره به مسئله پول حداقل 2 بار تا اونجایی که من دیدم شده. دفعه اول که مامورین فکر کنم وزارت امور خارجه است می‌خندن، میگه که با کاشانی خیلی کارا میشه کرد ولی پول بهش نمیشه داد، یعنی که اصلا احتیاجی به پول نداره. دوباره گمان من این است که اگر آدم وضعیت اون زمان کاشانی رو بدونه، میزان پایش رو در بازار بدونه میزان پولایی که روحانیون از بازارا و طرفدارانشون میگیرن بدونه، این باور که اینا حتما پول گرفتن و نظرشون رو عوض کردن، به نظر من باور خیلی قابل پذیرش نیست. به نظر من تا به حال که من دیدم، میگم نصف آخرش رو هنوز ندیدم، ولی تا اونجایی که من دیدم، وقتی صحبت یکی دو بارم صحبت میشه که پول بهش بدیم، میگن نه پول بهش نمیشه داد، چون اصلا بدتر هم میشه. دیگرانی هستن، اسامی هم میاد که میگم با اینا شاید بشه پول داد، به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
آیت الله کاشانی و اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا درباره ساقط کردن دولت محمد مصدق، پاسخ عباس میلانی نویسنده کتاب شاه و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا به پرسش‌های رادیو فردا. و اکنون یک گزارش. آواز تبعید نام فیلم مستندی ساخته یک کارگردان سرشناس هلندی است که در آن گوشه‌هایی از 33 سال زندگی نسیم خاکسار، نویسنده و شاعر ساکن این کشور تصویر شده است. نسیم خاکسار در این دوره، در این دوران نزدیک به 30 جلد کتاب در عرصه داستان، شعر، نمایشنامه و مجموعه مقالات منتشر کرده است که شماری از آنها هم به زبان هلندی ترجمه شده است. درباره این فیلم که در حال نمایش در هلند است بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریام.
نسیم خاکسار نویسنده و شاعر، زاده آبادان است، 73 سال دارد و 33 سال است در هلند به سر می‌برد. زندگی دور از وطن این هنرمند مورد بررسی فیلم مستندی قرار گرفته که این روزها در هلند در حال نمایش است. آواز تبعید نام این فیلم 56 دقیقه‌ای است که برگرفته از شعری به همین نام از نسیم خاکسار است. جان آلبرت یانسون، فیلمساز سرشناس هلندی، کارگردان این فیلم است که شمار فیلم مستند نیز از زندگی چند نویسنده سرشناس تبعیدی در کارنامه دارد. نسیم خاکسار در فیلم آواز تبعید در حالی که چمدانی در دست دارد، مسیری را که 33 سال پیش پس از عبور از مرز ایران پشت سر گذاشت و سپس سر از ترکیه و هلند درآورد، این بار در این فیلم برعکس می‌پیماید و در طول راه خاطرات خود را بازگو می‌کند. نسیم خاکسار
طرح داستانی بر اساس زندگی من به این ترتیب که یک نویسنده‌ای که 33 سال پیش از ایران گریخته و از مرز ترکیه خارج شده، از ایران حتی پای پیاده بود دیگه، فرار کردیم، ما همراه با رضا علامزاده بودم من، بعد اومدم به وان، بعد از وان میام آنکارا به استانبول، بعد استانبول مدتی میمونیم و بعد میایم هلند. بعد کارگردان جان آلبرت یانسون یک طرح داستانی درست میکنه که یک نویسنده‌ای هست در هلند زندگی میکنه، الان تصمیم داره که همون مسیری رو که قبلا رفته بوده این بار برعکس طی کنه، یعنی از هلند بعد 33 سال این مسیر رو بره تا شهر وان. اون چی که در این فیلم مطرح شد بیشتر تمرکز شد روی کتابهای من که محور اصلی اون درباره تبعید، پناهندگی و وضعیت ویژه‌ای که به هر حال یک انسان تبعیدی داره، انسانی که بین دو دنیا زندگی میکنه، بخشیش میهنشه و بخشیش پیرامونش هست، مردم اینجا هست. من از کودکی هام میگم و نیز از دوره نوجوانیم و بعد مثلا فرض کن که شروع کردم به نوشتن، بعد دوره کوتاهی بعد از انقلاب که دستگیر شده بودم و بعد همینجور میام تا اینجا، یعنی همراه با من بخشی از تاریخ معاصر ما هم پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم میبینی که توی فیلم مطرح میشه. ولی بحث اصلی این فیلم بیشترش درباره تبعید و نظرگاه تبعیدی که یک نویسنده داره در باره تبعید و جهانی که میخواد اینجا تجربه کنه.
فیلم مستند آواز تبعید بازگو کننده گوشه های 33 سال زندگی نسیم خاکسار در هلند، ابتدا در جشنواره جهانی فیلم در شهر اوترخت و سپس به چند فستیوال دیگر هم راه یافت. نسیم خاکسار یکی از نویسندگان پرکار در خارج است و نزدیک به 30 جلد کتاب در گستره داستان، شعر، نمایشنامه و مجموعه مقالات منتشر کرده. بین دو در و بقال خرزویل، دو مجموعه داستان، رمان بادنماها و شلاق، سفرنامه تاجیکستان، زیر سقف، مجموعه از نمایشنامه ها و شماری از سروده های او با نام زیبا باش از جمله آثار نسیم خاکسار است که به زبان هلندی ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به نزدیک ساعت 6:30. عنوان خبرها از رادیو فردا، ساعت 6:30.